مرز ایران نزدیک می شد، منوچهر شاه سام را می فرستاد. سام سالها در شرق ایران، در زابلستان و مرزهای دور، با دیوان، اژدهایان و دشمنان جنگید و نامش در سراسر جهان به دلاوری پیچید. اما روزی سرنوشت آزمایشی دیگر پیش پای او گذاشت. پسری برایش به دنیا آمد، اما آن کودک موهای سپید داشت، سپید چون برف. سام وقتی نوزاد را دید شگفت زده شد. در آن روزگار چنین نشانه‌ای را شوم می‌پنداشتند. دل سام میان مهر پدرانه و ترس از سخن مردم سرگردان شد. سرانجام کودک را برداشت و به کوه البرز برد و در آنجا رها کرد. سام پیش از رفتن آهسته گفت:
اگر بخت با تو یار باشد ای کودک، جهان خود نگهدارت خواهد شد.
باد سرد کوه می‌وزید و شب آرام آرام بر قله ها می نشست. اما در همان کوها سیمرغ، پرنده دانا و بزرگ ایران زمین، او را دید. دلش به رحم آمد و کودک را با خود به آشیانش برد. سالها گذشت و کودک در کنار سیمرغ بزرگ شد. روزی کودک از سیمرغ پرسید:
مادر آسمانی من، چرا موهای من چون دیگران نیست؟
سیمرغ پاسخ داد:
این سفیدی نشانه خرد است، نه ناتوانی. روزی خواهی دانست که از چه تبار بزرگی هست.
کودک را زال نامیدند. سالها بعد شبی سام خوابی دید که دلش را لرزاند. در خواب به او گفتند که فرزند خود را بیگناه رها کرده است. سام از خواب پرید و پشیمانی دلش را گرفت. سپاهی برداشت و به سوی البرز کوه رفت. در آنجا جوانی بلند بالا و سپید مو را دید که بر صخره ای ایستاده بود. سام با شگفتی گفت:
آیا تو همان کسی هستی که سالها پیش در این کوه گذاشتم؟
زال آرام پاسخ داد:
اگر تو سامی پس آری، من همان فرزند.
دل سام شکست، پیش رفت و او را در آغوش گرفت. در آن هنگام سیمرغ نیز پدیدار شد و گفت:
ای سام، این جوان را نیک نگاه دار، او از بزرگان جهان خواهد شد.
سام با احترام سر فرود آورد و گفت:
سپاسگزارم ای پرنده دانا، آنچه من از ترس رها کردم تو با مهر پروراندی.
زال همراه پدرش به زابلستان رفت و بعدها یکی از بزرگترین پهلوانان ایران شد. از نسل او نیز پهلوانانی زاده شدند که آوازش در سراسر جهان پیچید. پهلوانی که نامش رستم بود.
در پایان این بخش از شما نوجوانای پرتلاش سپاسگزاریم. در پناه خدا باشید. بدرود.
وقتایی که حوصله‌ات سر رفته، یا که زمانت دست در رفته، موج رادیو تو خوب تنظیم کن، فکر و خیالتو تحریم کن. موج FM ردیف 88، رادیو جوان کنارت، خیالت راحت. جو و جور شده یه فرصت جدید، تا که استعدادتون هدر ندید. بیا تو باشگاه رادیو نوجوان، دیگه همیشه دوست من بمون.
اینجا ایران است،
اینجا ایران است،
اینجا ایران است،
اینجا ایران است.
ملودی
وطن.
به نام خدا. سلام، من حسن خلقت دوست هستم و اینجا میخواییم از ملودی وطن بشنویم.
وطن یعنی رویای بهاری، وطن یعنی همین عشقی که داری، وطن زیباترین حس نیازه تو روزا و شبای بیقراری، تو هر جای جهان غرق هواتم، به خاک تو قسم من خاک پاتم، یه جایی که تو دلشور دار همش دل با پس دلشور ماتم.
سلام به ایران، در روزهایی که بیشترین فکر ما برای اونه، و سلام به ایران در روزهایی که بیشترین نغمه های ما برای اونه. خوش آمدید به ملودی وطن. وطن
تو پر از صلابتی، پر از امید و افتخار، عاشق تو هم همیشه با یه قلب بیقرار، پرچم سرنگ تو غرور هر مرد و زنه، توی سینه قلب من به خاطر تو میزنه، پرچم سرنگ تو غرور هر مرد و زنه، توی سینه قلب من به خاطر تو میزنه، جان من و جانان عشق من و ایمان من، ای سرزمین مادری ایران من، ایران من، جان من و جانان من، عشق من و ایمان من، ای سرزمین مادری ایران من، ایران من. ایمان من، ای سرزمین مادری ایران من، ایران من، جان من و جانان من، عشق من و ایمان من، ای سرزمین مادری ایران من، ایران من.
زنوان حق چهره افتاناک، منم مر تو را ای مهین مام، ز مهر تو دارم سری پرزشون، تو ای بحر بر از بنایات رد دعا بود هستم، به هر روز و شب دو دست نیایش فراز آورم، به درگاه ایزد نیاز آورم. خدایا نگهدار این بیشت زهری منو، دیدم کله گوشش را به خورشید سار به شادان دلش شادی جان فزای مرا حق گذاری بیاموز نیز که گویم بدین خطه مشبیز ایا گاهوار عزیزان من تو ایزدی مرز ایران من جهان تا جهان است آباد باش جهان تا جهان است آباد باش بر و بوم مردان آزاد باش.
شنیدن ملودی های وطن میتونه آرام بخش باشه، اون هم در روزها و شبهایی که بیشترین احتیاج رو به دراغوش گرفتن وطن داری. خدا نگهدار.
منم اینجا کف میدون اونقدر می جنگم به اسمم شه یه خیابون دارم قول شرف میدم به این الله و اکبرهای مردم زیر بمبارون بلاگردون 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 ایرانم به درگاه رضا شاه خراسانم رضا جانم قیام کن دنیا احترام کن قیام کن دنیا احترام کن به جمهوری اسلامی ایران سلام کن به جمهوری اسلامی ایران سلام کن
می‌تونی از با سلام با کالا برگم خرید کنی؟ تو با سلام برای پرداخت دستت بازه و می‌تونی با کالا برگم خریدتو انجام بدی. پس همین الان با سلامو نصب کن.
اگه مثل من بازنشسته هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان تأمین اجتماعی و بازنشستگان کل کشور، شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
عکس برسون، ویدیو برسون، آدرس برسون، قبل از همه اینها با روبیکا سلام برسون. با قابلیت تبدیل پیام صوتی به متن و برقراری تماس تصویری پایدار و با کیفیت، پس دست به کار شو. ستاره 999 ستاره 16 مربع رو شماره گیری کن. زندگی دیجیتال با روبیکا.
چه مشکلی با موهاتون دارین؟ اگه میخواین موهای پرپشت و سلامتی داشته باشین، شامپو سیر صحت حاوی عصاره سیر و ویتامین B5 موهای شما رو تقویت، شاداب و با تراوت میکنه. شامپو سیر صحت گیاهی.
بیمه شخص ثالث ماشین تموم شده و جریمه دیر کرد داری؟ بهترین فرصت برای تمدید بیمه با اسکی همین الانه، چون
جریمه دیر کرد تمدید بیمه شخص ثالث در اسکی برای مدت محدود صفر شد.
زمانو از دست نده، بدون پرداخت جریمه بیمه شخص ثالث رو با اسکی قسطی بخر. چی از این بهتر؟ خرید قسطی بیمه بدون پرداخت جریمه. اسکی.
چی شده؟
اینجا چه شبیه خونه‌های دانشجویی نیست؟
چرا؟
آخه همه چی داره؟ مبل، فرش، میز، لوسه،
یخچال، گاز، همه‌شو قسطی گرفت.
بابا دمتون گرم، مگه شما فیش حقوقی ضامن و چک دارین؟
فیش حقوقی نداریم، پدر مادر بازنشسته که داریم.
فروش اقساطی ویژه تمامی بازنشستگان کشور در سرای بزرگ ایرانی، بدون چک و ضامن، بدون پیش پرداخت و بدون مراجعه به بانک. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای اصفهان، قم، تهران و مشهد، میدان نمایشگاه.
با توجه به رشد ارزش فلزات گرانبها، چه توصیه‌ای به مردم برای حفظ سرمایه‌ها و دارایی‌هاشون دارید؟
سرمایه و زندگیتو طلایی کن. با هر دستی طلا بدی، با همون دست طلا می‌گیری. با خرید بیمه زندگی بهادر دی، سرمایه‌گذاری شما در صندوق طلا و صندوق‌های سرمایه‌گذاری تضمین شده است.
خرید بیمه زندگی طلایی از نمایندگی‌های سراسر کشور و برنامه دیدا. نصب از طریق ستاره 1671 مربع. برای زندگیت دیدا.
بعضی قطعه ها فقط تعویض میشن، اما بعضی قطعه ها نصب میشن که درست کار کنن. امیرنیا، قطعات جلوبندی امیرنیا ساخته شده برای دوام واقعی. با امیرنیا اعتماد و آرامش در جاده را تجربه کنید. امیرنیا، پیشتاز در جلوبندی خود رو.
انا لله و انا الیه راجعون. ملت بزرگ ایران، روح بلند پیشوای ملت بزرگ ایران، حضرت امام.
قبل آن نام مبارک بنویسید شهید، از این به بعد میگوییم شهید آیت الله العظما سید علی حسینی خامنه ای.
جنگی چه با شکوه محکم، جنگی تا خون به رگش بود دم آدم، جنگی این مشت گره کرده خودش هم زنگی. هر چند که از داغ غمش سوخته، هر چند که از داغ غمش سوخته،
بعد از پیروزی انقلاب کشور به سرعت در حال تغییر بود. بعد از اینکه آیت الله خامنه ای به عنوان نماینده امام با حضورش تو ارتش باعث ثبات بیشتر شد، ارتش تصمیم به خودکفایی گرفت.
آمدن پیش من گفتن ما میتونیم بسازیم. این خیلی جدید بود برای همه که در داخل ارتش بتونن چیزایی رو بسازن. و آمدن و رفتن و چند جلسه نشستیم و اونها به من پیشنهاد کردن، گفتن بیایید تشکیلاتی درست کنید برای این کار. گفتم ببیند، تشکیلاتی درست کردیم، اسمشو گذاشتیم جهاد خودکفایی. جهاد خودکفایی هیچ اصلا در راه اندازیش و پیشرفتش و ایناش اصلا متکی به بیرون نبود. اصلا فلسفهش این بود دیگه، فلسفهش این بود که یه خودبسندگی به وجود بیاره و بنا نبود به جای اتکا پیدا کنه.
با تشکیل جهاد خودکفایی، مستشاران آمریکایی یکی یکی اخراج شدند. 50,000 آمریکایی فقط برای تعمیر اسلحه هایی که به کشور فروخته بودند تو ایران مشغول به کار بودند. همزمان با این اتفاقات، مقر جاسوسی بزرگترین دشمن ایران به تسخیر دانشجویان خط امام در اومد.
حالتون خوبه؟ موفق باشید. مثل اینکه شما خوب فارسی صحبت میکنید.
بله، صحبت کنیم دیگه.
وسیله مطالعه و اینها داری؟
بله بله.
کتاب داری؟
بله.
وضع بهداشت خوبه؟
وضع بهداشت خوبه. چیزی نیست. همون میریم و چیز اینجا هست. لباس شویی و اینا هست.
در این اتاق تنها هستی شما؟
بله.
خب کلن بچه ها که اینجا هستن فکر میکنم میزبان های بدی نباشن.
والا یه اشکالی که داره اینه که خیلی تعارفی هست. البته این که از خصوصیت ایرانی ها هستن و وقتی که مهمون میاد دلشون نمیخواد که مهمونشون برن اصلا، هی میخوان مهمونشون نگه دارن، هی بیشتر بمونن. منم میگم، منم هی میگم بس، میگن نه آقا بیشتر بمونید. من میگم بس نگم، میگم زوده بیشتر این تعارفی زیادی بعضی موقع آدم یک کمی ناراحت میشه،
ملول میشه یه خورده. البته اینا هیچ دلشون نمیخواد شما بمونید اینجا، برعکس میگه که من اطلاع دارم هم بچه‌ها و هم همه ملت ایران، چون این بچه‌ها هم خودشون نیستن، اینا در حقیقت یه نموداری از احساسات مردمن. اینا دلشون نمیخواد شما اینجا باشید، برعکس دلشون میخواد که هر چی زودتر شما برید. منتها خب این کلیدش دست اینها نیست، دست ما هم نیست، دست اون کسانی است که حاضر نیستن به خواسته به حق یک ملت جواب بدن. این تصدیق میکنید شما که محمد رضا پهلوی باید بیاد اینجا محاکمه بشه؟
من که حرفی ندارم در این مورد.
یعنی فکر میکنم هر آدم منصفی این مسئله رو خیلی روشن میتونه بفهمه. اون یک مجرمه. خب باید بیاد اینجا خب محاکمه بشه.
تو اون که شکی نیست. یعنی اون در مورد
با تسخیر لانه جاسوسی دولت موقت استعفا داد. بعد از تشکیل سپاه دولت موقت نقش موثری تو کمک به سپاه نداشت. برای همین شورای انقلاب برای ارتقای کیفیت سپاه روز 3 آذر 58 سرپرستی سپاه رو به آیت الله خامنه ای سپرد. 5 آذر 58 بسیج مستضعفین به فرمان امام تشکیل شد.
آمریکا این آخرین پیامه، هر کسی بیسمیلیونیم آماده ایران.
در مورد بسیج، اولی که امام دستور بسیج استوری رو دادن، ما شروع کردیم به یک طرحی برای تشکل بسیج و همین طرح واحدهای 22 نفره رو ما به وجود آوردیم و بسیج شکل گرفت.
اول اسفند ماه انتخابات برگزار شد و بنی صدر رئیس جمهور شد و آیت الله خامنه‌ای 5 اسفند ماه از سمت‌های نظامیش استعفا داد.
اول اسفند، حدود اوایل اسفند بود، شاید چند روزی جلوتر یا عقبتر، آقای بنی صدر فرمانده کل قوا شدند، یعنی نماینده امام و نماینده فرمانده کل قوا در حقیقت شدند و به این نام نامیده می شدند. آمدن بنده دیدم دیگه بودن من در وزارت دفاع هم یا ضرورت نداره یا امکان نداره، برای خاطری که آقای بنی صدر اجازه فعالیت به ما نمی دادن، همچنانی که در شورای عالی دفاع هم بعد از اون که حالا خواهم گفت اجازه فعالیت و تلاش به ما مطلقا ایشون نمی داد. لذا بود که من مشورتی کردم با دوستانم و استعفای نوشتم. آقای بنی صدر هم خیلی استقبال کرد از اینکه بنده استعفا کردم.
سال 1359 با تهدیدات رژیم بس شروع شد. آمریکا و دولت کارتر هم بعد از قطع رابطه با ایران جمهوری اسلامی رو تهدید می‌کردند. آیت الله خامنه ای تو 20 فروردین 1359 تو مصاحبه‌ای با خبرگزاری پارس همزمانی این تهدیدها رو نشونه وابستگی صدام به آمریکا دونست. خیلی طول نکشید که درستی این تحلیل ثابت شد. صبح روز 5 اردیبهشت 58 که محمد منتظر قائم فرمانده سپاه یزد با شنیدن خبر مشکوکی از طبس راهی اون منطقه شد، تجهیزات ارتش امریکا و تعدادی جنازه سربازای آمریکایی که تو دل کویر به جا مونده بود و دید. مشخص شد امریکایی‌ها قصد داشتن به تهران حمله کنن تا جاسوساشون رو آزاد کنن، اما طوفان شن برنامه هاشون رو به هم ریخته بود.
و کم قسمنا این قریت پانت ظالمن، اون قریه، اون تمدنی، اون امپراتوری و قدرتی که ستمگرد مورد این تهاجم لشگریان خدا قرار میگیرد و در هم فرو میریزد. چیزی که امروز در مقابل چشم ما نسبت به امپراتوری عظیم امریکا مشاهده می شود. و کم قسمنا من قریت، یعنی این مردم نومید نباشید از اینکه بتوانید یک قدرت و یک امپراتوری عظیم را به زانو در بیاورید. نگویید امریکا یک قدرت جهانی و چگونه یک ملت میتواند این قدرت را به خاک بنشاند. این کار در تاریخ بارها و بارها تکرار شده است. علم تر کیف فعل ربک به اصحاب الفیل،
چه کسی تصور می کرد که دستگاه نظامی مجهز مرتب امریکا در بیابانهای تبت و در کویر مرکزی ایران اون چنان دچار فضاحت و شرمندگی بشود که ما رفتیم از نزدیک اون فیلهای فولادی را دیدیم. با آیه کریمه قرآن اختیار به یاد انسان میاد: علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل علم یجعل کیدهم فی تضلیل. اون حیله ای و کیدی که اونها برای مردم ترتیب داده بودن دیدیم چگونه خونسا شد. در دو طرف جاده یزد و تبت لاشه های هواپیماها و هلیکوپترها اون پیلهای فولادی رو میبینید که تلی از خاکستر شده اند. اجساد مردگانی در زیر اون تل خاکستر بوده است و شاید همین حالا هم باشه که اینها به قصد تجاوز آمده بودند. این نقشه الهی، این نقشه طبیعی تاریخ بشر عبارت است از به خاک مالیده شدن دینی امپراتورهای بزرگ ما به وسیله حق، یعنی به وسیله همین شما مردم. ما باطل را به دست حق و به بازوی نیرومند حق در خواهیم کنیم. بل نقرف و بالحق علی الباطل.
امام خمینی روز 20 اردیبهشت آیت الله خامنه‌ای و دکتر چمران رو به عنوان نماینده هاش تو شورای دفاع ملی معرفی کرد. شورایی که عالی ترین تصمیم گیرنده مسائل نظامی کشور بود و رئیس جمهور بنی صدر رئیسش بود. در حکم جدید امام خمینی به آیت الله خامنه‌ای دستور داده شده بود تا هر هفته گزارش وضعیت ارتش رو به ایشون ارائه بدن. هجده تیر ماه یکی از خلبانای نیروی هوایی ارتش با یه خبر مهم مهمون خونه آیت الله خامنه ای بود. یه شبکه نفوذی تو دل ارتش رخنه کرده بود. شبکه ای که از خارج کشور توسط شاپور بختیار آخرین نخست وزیر شاه هدایت می شد. اونا برنامه کودتای بزرگی رو طراحی کرده بودن و می خواستن مقر زندگی امام تو جماران رو بمباران کنن. مجلس شورای اسلامی، ریاست جمهوری، ستادهای اصلی ارتش و سپاه هم جزو هدفهای دیگه کودتاچیان بودن. آیت الله خامنه ای موضوع رو به امام و مقامات دیگه کشور منتقل کرد و توی عملیات سری شبکه کودتاچیان شناسایی و دستگیر شدن. کودتاچیان اعتراف کردن که جلساتشون درست بعد از استعفای آیت الله خامنه ای از ارتش شروع شده بود.
15 روز حدوداً بعد از خروج من طبق تحقیقاتی که بعداً از کودتاچیان به عمل آمد، اولین جلسه توطئه برای کودتا در 15 اسفند حدوداً تشکیل شد. در حدود اردیبهشت ماه یا اواخر فروردین اولین تحرکات ضد انقلاب در ارتش آغاز شد و بالاخره در 18 تیر ماه بود که تمام مقدمات کودتا آماده شده بود و قرار بود که کودتا انجام بگیره. یعنی در ظرف حدود 4 ماه که حضور نماینده امام در ارتش وجود نداشت، این همه حوادث پیش آمد. از اینجا میشه فهمید که حضور نماینده امام به قول شما و نماینده شورای انقلاب اونچنان که بود در حتی وزارت دفاع چه اثری در ارتش میتوانست بگذاره. بنده مفتخرم که در مدت بودن در وزارت دفاع، با اینکه مستقیما در ارتش هیچ گونه دخالتی نکردم، اما کمترین کاری که انجام گرفت این بود که این حضور خود میتوانست حضور انقلاب در ارتش تلقی بشه.
تابستون 59 تعرضات مرزی بعثی ها بیشتر شده بود. سرتیپ ولی الله فلاحی، جانشین رئیس ستاد مشترک ارتش:
استنباط من اون برنامه شوم و گسترده‌ای که ما پیش بینی میکردیم و در اذهان منتشر شده بودش که همه عناصر ضد انقلاب و از امریکای جهانخوار گرفته است تا شرکای نامشروعش در همه جای دنیا. از لحاظ سیاسی حلقه محاصره سیاسی رو تنگتر میکنن، حلقه محاصره اقتصادی روز به روز تنگتر میشود، عملیات روانی و فعالیت‌های روانی هر روز به شکلی متناسب با زمان علیه کشور ما هدایت میشود و این عامل کوچک جهانخوار جهانی